ساعت 5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا برای بررسی مسائل مربوط به ایران و سوریه وارد عربستان سعودی شد. چندین انفجار در نقاط مختلف بغداد امروز 28 کشته بر جای گذاشت. هواپیماهای شناسایی آمریکا به تلاش‌های بین‌المللی برای یافتن دختران ربوده شده نیجریه‌ای پیوستند. درود شنوندگان عزیز، به گزارش خبرگزاری فرانسه، چاک هگل وزیر دفاع آمریکا در آغاز رشته سفرهایی با تمرکز بر مسائل مربوط به ایران و سوریه امروز وارد عربستان سعودی شد. وی روز چهارشنبه فردا با وزیران دفاع شورای همکاری خلیج فارس دیدار خواهد کرد. یک سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفت این سومین سفر چاک هگل به خاورمیانه در یک سال گذشته است و موجب پیشبرد استراتژی آمریکا در این منطقه می شود. به گفته این سخنگو، هماهنگی دفاع هوایی و موشکی، امنیت دریایی و سایبری نیز در دیدارهای وزیر دفاع آمریکا مطرح می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چاک هگل پس از عربستان سعودی برای رایزنی درباره اوضاع سوریه به اردن می رود و سپس در اسرائیل به موضوع تقویت دفاع موشکی آن کشور می پردازد. انفجار 8 خودرو امروز در مناطق مختلف بغداد 28 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شماری از این انفجارها مصادف با ولادت امام اول شیعیان در مناطق شیعه نشین بغداد رخ داده است. به گزارش خبرگزاری ها، شیوه این عملیات تروریستی شبیه شیوه گروه های نشأت گرفته از القاعده در عراق است. گفتگوهای ایران و 5 به علاوه 1 قرار است از روز چهارشنبه فردا در وین پایتخت اتریش برگزار شود. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به پایتخت اتریش سفر کرده است. یک راست به وین می رویم و با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به پایتخت اتریش گفتگو می کنیم. خانم کاویانی، می دونیم نمایندگان ایران و آژانس دیروز دیدار کردند و آژانس بیانیه‌ای رو در این باره منتشر کرده که دو طرف در چارچوب توافق همکاری دو طرف حاصل شده و پیشرفت در این زمینه رو بررسی کردند. تا کنون امروز چه گذشته و چه برنامه های پیش روست؟
بله، سلام میکنم به شما و شنوندگان خوب رادیو فردا. اونچه که در وین در این ساعتها اتفاق افتاده این هستش که هیئت‌های مذاکره کننده ایران و 5 به علاوه 1 به تقریبا تا کنون همگی وارد شهر وین شدند و آمادند که این دور تازه، دور چهارم از مذاکرات در وین رو پیش ببرند. در این دور اونطوری که طرفین مذاکره گفتند، قرار هستش که کار بر روی تدوین یک پیشنویس توافق آغاز بشه. قرار هستش که امشب محمد جواد ظریف و کاترین اشتون دیدار داشته باشن در ضیافت شامی مثل دورهای گذشته و پس از اون فردا صبح هستش که این مذاکرات به صورت رسمی در دفتر سازمان ملل متحد در وین آغاز خواهد شد. خبرنگاران هم و تحلیلگران به شهر وین اومدند. کمی اینجا مشکل از لحاظ زمانمندی بود، از این جهت که این مذاکرات قرار بود امروز به صورت رسمی آغاز بشه، اما مشخص نیستش که از چه جهت به فردا موکول شده و باید دید که به هر حال به موازات گفتگوهای ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی این مذاکرات بین ایران و 5 به علاوه 1 چگونه پیش خواهد رفت.
گزارش حاکیه که همطور که شما اشاره کردین، مقدمات این دور از مذاکرات در شام کاری امشب کلید میخوره. در گفتگو با دیپلمات‌ها در اونجا فضای گفتگوها رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
اون چیزی که تا تاکنون ازش صحبت شده و گزارش میشه این هستش که مثلا به نقل از معاون وزیر خارجه روسیه گفته شده که روسیه نسبت به این دوره تازه از گفتگوها امیدوار هست. محمد جواد ظریف هم اعلام کرده که ایران آماده است و جدی است برای دستیابی به توافق و از همین حالا برای 3 دور دیگه مذاکرات برای تدوین پیشنویس توافق صحبت کردند و قرارش رو گذاشتن که تا پایان تیر ماه 3 دور دیگر هم دیدار داشته باشند طرفین. اون چیزی که مشخص هست اینه که در هفته‌های گذشته طرف ایرانی بسیار درباره تأسیسات عراق صحبت کرده و گفته که تغییراتی در این تأسیسات میتونه ایجاد بکنه که هم رفع نگرانی بکنه و هم پلوتونیوم کمتر تولید بشه. اما اون چیزی که تحلیلگران اینجا میگن این هستش که موضوعاتی مثل تعداد سانتریفیوژها و عملیات تحقیق و توسعه در ایران از جمله مواردیه که میتونه در جریان مذاکرات برای تدوین پیشنویس توافق مشکل ساز باشه یا کار رو پیچیده بکنه. به هر حال باید دید که از امشب و به طور مشخص از فردا صبح این مذاکرات که پیش بینی میشه تا جمعه ادامه داشته باشه چگونه پیش خواهد رفت.
هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین پایتخت اتریش محل گفتگوهای ایران و گروه 5+1. و اما شما شنونده گرامی درباره روند گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1 چه دیدگاهی دارید؟ نظر خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 تکرار می کنیم 20420221122112 روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. همچنین می توانید در این زمینه به رادیو فردا پیامک بفرستید به این شماره 20420606038750. تکرار میکنیم 20420606038750. آماده دریافت دیدگاه‌های شما درباره گفتگوهای روند گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1. اوکراین، روسیه و غرب از پیشنهادهای سازمان امنیت و همکاری اروپا به منظور حل مناقشه آن کشور حمایت کردند. در این حال اتهامات متقابل اوکراین و روسیه ادامه داره و غرب جانب اوکراین را گرفته. یک روز پس از تحریم تعداد بیشتری از مسئولین روسیه و کریمه الحاقی از سوی اتحادیه اروپا، کانادا نیز فهرست تحریمی خود علیه روسیه رو گسترش داده. مسکو میگوید تحریم‌های جدید نشانه کوتاه‌بینی غرب است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در پایتخت اوکراین.
هرمان وان رمپی رئیس شورای اتحادیه اروپا طی سفر به اوکراین تاکید کرد که بروکسل تمامیت ارضی اوکراین را مسئله غیر قابل بحث می داند و الحاق کریمه به روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت. او همه پرسی جدایی طلبان در شرق اوکراین را عامل تنش‌زایی ولی برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در این کشور را گامی به سوی ثبات خواند و از روسیه خواست از تحریک نارمی ها در اوکراین خودداری کند. همچنین فرانک والتر اشتنمایر وزیر خارجه آلمان و والکان کیشینگر رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ به نمایندگی از سازمان امنیت و همکاری اروپا به کیف سفر کردند تا نقشه راه پیشنهادی این سازمان برای حل بحران اوکراین را با مقام های این کشور مورد بررسی قرار دهند. این نقشه راه عبارت است از پایان خشونت ها، حل سلاح، آغاز گفتگوی ملی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 25 ماه می 4 خرداد. به گفته رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا، مسکو به این طرح موافقت کرده. این گام های سیاسی در حال برداشته می شود که اتحادیه اروپا و کانادا فهرست های سیاه خود علیه روسیه را گسترش می دهند. غرب همچنین اعلام کرد آماده اعمال تحریم ها علیه بخش های از اقتصاد روسیه در صورت ممانعت این کشور از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین است. آمریکا همچنین روسیه را از تحت فشار گذاشتن اوکراین به دلیل اختلاف های گازی بر حذر داشت. در واکنش سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه غرب را متهم کرد که اوضاع در اوکراین را درک نمی کنند و معاونش سرگئی ریبکوف سیاست غرب را جانبدارانه خواند. نیکولای زلوبین تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید شکاف میان روسیه و جهان متمدن در حال افزایش است.
В определенном смысле мы наблюдаем некую несовершенную, что ли, до конца, но революцию позиционирования России в мире.
Мы شاهد تحول چشمگیر موقعیت روسیه در جهان هستیم. تا پیش از مناقشه اوکراین، سیاست خارجی روسیه بر چهار رکن استوار بود: محافظه‌کاری، پافشاری بر ارجحیت حقوق بین‌الملل، محکومیت هر جهش جدایی طلبانه و گسترش روابط با شرق و غرب. اکنون این ارکان متلاشی شده و به جای آن احیای اتحاد شوروی و یا امپراتوری روسیه در اولویت قرار گرفته. روسیه برای جهان غیرقابل پیشبینی شده و هیچ کس کشور غیرقابل پیشبینی را نمی‌پسندد. جهان در مسیری قرار گرفته که به انزوای روسیه ختم می شود. این اصلی ترین خطری است که روسیه با آن
روبرو است.
جدایی طلبان در استانهای دنیتسک و لوگانسک که مدعی‌اند در همه پرسی روز یک شنبه بیش از 90% واجدین شرایط رأی‌گیری به نفع استقلال این منطقه از اوکراین رأی داده بودند، خواستار پیوستن به روسیه شدند. همچنین یکی از نخستین فرمانهای رهبران شورشیان ممنوعیت ورود باراک اوباما، کاترین اشتون و آنگلا مرکل به منطقه تا پایان تابستان بود. خبرگزاری ها همچنین از نخستین کودتا در این جمهوری خودخوانده خبر دادند. ایگر گیرکین که سازمان امنیت اوکراین او را مامور امنیتی روسیه می داند، اما خود او مدعی است از ماموران سابق سازمان امنیت روسیه بوده، خود را فرمانده کل قوا خواند و گفت سایر جدای طلبان باید از او فرمان ببرند. وی همچنین از روسیه خواست به اوکراین نیرو اعزام کند. موسکو تا کنون به درخواست جدای طلبان برای پیوستن به روسیه واکنش نشان نداده، اما اعلام کرد رأی شرکت کنندگان در همه پرسی درباره جدایی از اوکراین را محترم می شمارد. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه حمایت روسیه از جدای طلبان را به شدت محکوم کرد. غرب نیز همه پرسی در شرق اوکراین را باطل دانست. آن رایسکای رادیو فردا، کیف.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do they fund
alle menschen in deutschland
kultur budget
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
فهرست 30 نفره تیم ملی به فیفا ارسال شد، فهرستی که نهایتاً 7 تن از آن خط خواهند خورد. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 30 بازیکن را برای حضور در جام جهانی 2014 برزیل به فیفا معرفی کرد. جلال حسینی، حسین ماهینی، محمد رضا خلطبری، مهرداد پولادی و رضا حقیقی از پرسپولیس، رحمان احمدی، احسان حاج صفی و مهدی شریفی از سپاهان، هاشم بیگزاده، امیر حسین صادقی، آندرانیک تیموریان و خسرو حیدری از استقلال، احمد آل نعمه، علیرضا بیرانوند و رضا نوروزی از نفت تهران، سوشا مکانی و بختیار رحمانی از فولاد خوزستان، قاسم حدادیفر و محمد رضا خانزاده از ذوب‌آهن، کریم انصاری فرد از تراکتورسازی، پژمان منتظری از لیگ قطر، جواد نکونام از لیگ کویت، اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد از انگلیس، علیرضا جهانبخش از هلند، مهرداد بیتاشور از آمریکا، علیرضا حقیقی از پرتغال، سردار آزمون از روسیه، دانیل داوری از آلمان و مسعود شجاعی از اسپانیا بازیکنان انتخابی کیروش هستند که از این میان 23 بازیکن مسافر برزیل خواهند شد. رقابت‌های جام جهانی 2014 از 22 خرداد ماه آغاز می‌شود و تیم ایران در اولین دیدار روز 26 خرداد به مصاف نیجریه می‌رود. تیم فوتبال اسد قطر برای برگزاری دیدار برگشت با تیم فولاد خوزستان در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا شب گذشته وارد اهواز شد. همبازیان راول گونزالس هفته گذشته در دوحه برابر فولاد خوزستان با تساوی بدون گل متوقف شدند. مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان آسیا امروز و فردا پیگیری می شود که فولاد خوزستان عصر چهارشنبه فردا در ورزشگاه قدیر شهر اهواز دیدار برگشت خود را مقابل اسد قطر برگزار خواهد کرد. نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور در 5 باشگاه لیگ برتری مستقر خواهند شد تا وضعیت قراردادهای مربیان و بازیکنان را در فصل گذشته بررسی کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به سازمان لیگ خواستار بازرسی از باشگاه‌های پرسپولیس، استقلال، مس کرمان و سپاهان و ذوب‌آهن شده است. و تیم ملی فوتبال آلمان یکی از مدعیان جام جهانی برزیل 2014 امشب در شهر هامبورگ در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتبال لهستان می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که هواپیماهای شناسایی ارتش آمریکا به تلاش‌های بین‌المللی برای یافتن بیش از 200 دختر ربوده شده نیجریه‌ای پیوستند. مشروع خبرها و بخش بعدی خبرها، فشرده خبرها، 17:30 ایران.